صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسه قبل این شد که نگاه افراد از هر زاویه‌ای به علت زنج تأثیر مستقیم دارد در موضع‌گیری او، در کنش و واکنش‌های او نسبت به زنج، نسبت به صلح، نسبت به خاتمه زنج و برخورده های گوناگون در این زنج. خب یک عده زنج رو در حد زنج دوتا حکومت می دانند، یک عده در حد فتح سرزمین، یک عده زاویه دیدش این است که نه ظلمی واقع شده باید احقاق حق شود، یک عده زنجشون بر اساس اعتقادات و مبانی اندیشه فکری هست و الی آخر. و هر کدوم اینها نحوه زنج و برخورده های آنها هم متناسب او خواهد شد. و اما قرآن و اطرت علیه السلام ریشه زنج را خیلی از این عمیق‌تر به ما بیان می فرماید. ریشه زنج تا در خلقت عقل و جهل استفاده کردیم که امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی جهل خدا فرمود که اقبل فلم یقبل، نافرمانی کرد، تمرد کرد، اون وقت خداوند فرمود فقال له استکبرت. اون ریشه بسمون همین کلمه است. وقتی نافرمانی کرد خدا صفت و لقب استکبار برای جهل داد و اونگاه جهل اون عداوت خودش را به نهان گرفت. از مر له العداوه، عداوت عقل رو به نهان گرفت، چینهشون رو به دل گرفت. و اون قضایایی که در روایت آمده که انسان فضای پیدا کرد که زنج 75 لشکر در وجود او در حال زنج شد. این جریانات نازل شد تا وقتی که از عالم مجرد و عالم این طبیعت باز همون جریان اتفاق افتاد. خداوند فرمود به ملائکه به این آدم سجده کنید و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. در یه آیه دیگر می فرماید فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر. بازم بحث اینجا ابا و خودداری از امر الهی، تمرد در برابر امر حضرت حق که به معنای استکبار لقب پیدا می کند. خب ریشه زنج رو پس ما اگر بررسی بکنیم می‌بینیم در فرد فرد انسان قبل از اینکه در عالم بیرون اجتماعاتی باشد و این اجتماعات در آنها زنج اتفاق بیفتد، در فرد فردین انسان در وجود او این زنج بسیار ریشه‌دار چینه‌توزانه بین عقل و زل در کشور مملکت بدن او وجود او این اتفاق می افتد. پس انسان چه بداند و چه نداند تمام زندگی او در گرفتاری این درگیری‌های باطنی اوست، اگر هم نداند. مثل کودکی که از یک دردی عذاب می‌کشد، ناله می‌زند، خیال می‌کند فقط درد می‌کشد، نمی‌داند در درون او بین میکروب و عامل مریضی و گلوبول‌ها چه غوغایی است، چه زنج بنجانچنی در بین این دو در درون او وجود دارد. اگر چنها را نمی داند اما اون زنج وجود دارد، فقط خیال میکنه درد میکشد و ناله میزند. اگر این انسان در زندگی خودش، زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، حکومتی، در تمام شؤونات زندگیش درد و رنجهای سختی را چه تحمل میکند، خیال میکند که این درد رنجها چه او را عذاب میدهد، نمیداند که این ظهور یه زنج جدی هست که در درون او بین قوای متعدده در اونجا با فرماندهی عقل و جهل در کار هست. اونگاه این زنج در افراد وقتی اجتماعاتی بین این افراد ایجاد می شود، ظهور بروز در جامعه پیدا می کند. پس در جامعه ما هر اجتماعی میخواد باشد، در درون خانواده چند نفر زندگی میکنن، اجتماع واحد کوچکی، در فضای اقتصادی تولیدی بین کارفرما و کارگر، در بین افراد در یک منطقه، تا بیاییم به سطوح بالا، سطح کره زمین، بشریت، همه این اختلافات و ناراحتی ها و زنجه ها در واقع ظهور بروز این زنج درونی افراد هست که در اونجا تشدید پیدا می کند. در فضای تعارض این ریشه این زنج شدت خوب برای نابودی زنج قرآن و اهل بیت علیهم السلام میخواهد اون زنج اصلی در درون انسان ها روش کار بشود و اصلاح بشود. البته این نکته خیلی دقیقی هست، ما نمیخوام فعلا وارد این بحث بشیم که بعضی ها متاسفانه بینش فرد جرایی دارند و بعضی جامعه جرایی. هر دوی اینها در سیستم اهل بیت علیهم السلام، در نگاه اهل بیت علیهم السلام این مطرود است. اصلا بحث فرد جرایی بون استدلالات شو آوردن و یا جامعه جرایی، هیچ کدوم قدرت چنین فضایی رو نمیتواند داشته باشد چه مدیریت کند سرنوشت زندگی انسان را. و این که خدای متعال این زنج رو در انسان مثلا زمینش رو ایجاد کرد اتفاق بیفتد، باز یه بحث بسیار عمیق و مهمی که بزرگان روی این بحث کردن، یه بحث مبناییه و آشنایی به این مطلب هم خودش تعیین کننده است در عشق و علاقه انسان به علوم اهل بیت علیهم السلام. خب برای اینکه اطاله کلام نشه، بلکه این جلسه ما بتونیم جنبندی کنیم بحث رو، از اینها بنده میگذرد. پس ریشه زنج استکباری هست که در جهل و عبودیتی هست که در عقل از انسان شروع شد و در جریان خلقت در ابلیس و حضرت آدم ظهور پیدا کرد و این گستره نسل حضرت آدم در افراد و این ظهور بروز این در جامعه و اجتماعات کوچک و بزرگ این اتفاق پیدا می کند. پس مدیریت استشبار از طریق ابلیس که شبکه حزب شیطان خودش رو دارد، تا زمانی که ابلیس اجازه دارد که این در زندگی انسان دخالت بکند، این جنگ هم وجود دارد، چون این ابلیس ضربه سختی خورد در این قضیه تمرد خودش. فلذا خودش در این آیه به خدا عرض میکند لئن اخرتنی الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، من تا روز قیامت اگر فرصت پیدا کنم از ریشه خواهم کند ذریه حضرت آدم را، مگر بعضی چه زورم نمیرسه. در یه جایی به خدا، به عزت خدا قسم یاد کرد، قال به عزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادی که منهم المخلصین، به عزت خدا قسم یاد کرد من البته هم نون سگیل آورده دوتا تأکید و هم لام تأکید، حتما 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 این بنی آدم رو من اغوا خواهم کرد الا عبادی که منهم المخلصین. در مورد اغوا مرحوم علامه طباطبایی نکته خیلی دقیقی رو فرمودن غوایه یعنی نابود شدن، یعنی خدا رو نابود کرد، هلاکش کرد، با اون لعنه کردن او، بیرون راندن او از رحمت. خب این شیطان ملعون، خب وقتی به خدا میگوید رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، من هم به سبب اغوایی که مرا کردید من هم همه اینها رو اغوا خواهم کرد. خب بعضی ها بدون توجه به نکته دقیق اغوا خیال میکنم اغوا معنی فریبه، در حالی که اینطور نیست. اغوا یعنی تو مرا وقتی از رحمتت به کلی به صلاح دور کردید، من شدم این هلاکت، خودم این هلاکت، یعنی هر سه با من ارتباط پیدا کنه اونم هلاک میشه بلا تشبیه. حالا بلا تشبیه مهم نیست، تشبیه هم باش اشکال ندارد، که مثلا شما یک آهنی که سرد بوده خب به هر چی میزدید اثری نداشت، الان آهن رو گذاشتی تو کوره، شعله ذوب در آتش شد، خب آهنه ولی کوره او رو آتشش کرد. بنابراین این آهن ذوب در آتش به هر چی بخورون میسوزونه، حالا که خودش شد جنس سوختن، در سوختن دیگه ذوب شد خود سوختن، بس به هر چی بخوره اون هم اثر سوختن میگذاره. یه همچون معنای سر واقعه که خدا او رو نابود کرد، شد حقیقت نابودی، حقیقت هلاکت، و حالا اون هم میگفت که پس منم به هر چی بخورم خب اثر هلاکت اون رو میگیره. منتها این اغوا که از فریب معناشه مال خود شیطانه، لَأُغْوِيَنَّهُمْ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، من این هلاکتی که اثر هلاکتی دارم به وسیله تزیین حق و باطل، که این مردم دنبال حقن و باطل، اینها رو جوری قاطی میکنم که اینها به ارتباط من، به اطاعت من هلاک بشوند، ولذا مال شیطان میشود، فریب، چه نکته خیلی دقیقی است که جا دارد این من شرمم نولدرم بود علشی سیز خیلی من آمبرا با خب پس ما بر این زنج سرعت ریشدار هست، زنج بین حق و باطل، زنج عبودیت با استشبار، زنج توسعات مسیر انبیا و مکتب انبیا علیه السلام و اهل بیت علیه السلام با طاغوت و این اونگاه خب این شیطان ملعون چه مهلت خواست از خدا تا روز قیامت این چینش رو بریزد، قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، تا یا حالا چه من اینطور شدم من روز قیامت مهلت بده، که خداوند دیگر تا روز قیامت مهلت نداد، فرمود الى یوم الوقت المعلوم. من اون مهلت این ادامه زنج تا وقتی که خودم میخواهم تعیین میکنم. خب در مورد وقت معلوم حالا ادامه بحث ما با خلاصه بحث جلسه قبل دیگه انشاءالله خدا توفیق بده اینجا جمع‌بندی میشه که ما واقعا اینجا هست که هرچه انسان در زندگیش با مشکلات پیچیده روبرو میشود نیاز جدی خودش را به آشنایی با علوم اهل بیت علیهم السلام و آگاهی شناخت راه زندگی در پیش روش دارد با این زنجه های پیچیده ای که حزب شیطان دارد. فقط این زنجه ظاهری نیست که چند روزی سر صدا بشه و ما اونقدر دنبال علاج باشیم، اینطور نیست. انسان هایی که آگاهی پیدا می کنند به پیچیدگی زنج حق و باطل، اینها پناه می برند به شناخت به علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام که در این اوضاع پیچیده بتوانند راه درست از عمرشون بهره ببرند. پس آن وقت معلوم از برخی روایات استفاده می شود که تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام مهلت دارد که هرچی این بند بساط رو باز می کند و تا اون موقع ما امتحانات سختی رو و زنجه های پیچیده رو که این زنج مسلحانه یک نمونه های کوچولویی از این امتحاناتی است که انسان‌ها با اون مواجه خواهند شد و اینجاست شما نیاز جدی به تمسک به ولایت یعنی تربیت مشرب اهل بیت علیه السلام را داریم. امام صادق علیه السلام قسم یاد میکنه به نام والله لا یکونو ما تمدون الیه اعینکم حتی تغربلو، لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمحسو. امام معصوم وقتی به لفظ جلال قسم یاد کنه خب دیگر اهمیت مسئله برای انسان قسم به خدا اون چه چشم دوخته اید آن ظهور برسد آن نخواهد اتفاق افتاد تا این چه غربال می شوید، اون اتفاق نمی افتد تا این چه در بوته آزمایش گداخته شوید. در جای حضرت می فرماید والله لتمحصن والله لتمیزن والله لتغربلن حتی لا یبقا منکم الا الاندر. این زنجه های پیش روست، زنجه با یک آتش بس، با یک ادا و اطوار برخی سیاسیون، با یک سری جسته های استکبار. اینها نیست که ما خیال کنیم زنج به شکل‌های گوناگون وجود دارد. در هر شکلی از این زنج امتحاناتی است که حضرت می‌فرماید غربال می‌شوید. توم حسون این آتش در چیز آتشی است که در اون فلز رو می‌دارند و این گداخته می‌شود. اون چنان گداخته شدنی که ناخالصی هایش از اون خالص اون فلز جدا بشود. می فرماید قسم به خدا لتو محسون، قسم به خدا لتو میزون، نه همیش با تأکید از هم تمیز داده می شوید. اگر یک روزی مثلا 1000 نفر با هم در راه خدا هماهنگ بودید، چون اراده خدا بر این است که امتحانات پیش رو خواهد اومد، که اون چه پنهان است در درون این 1000 نفر با اونی که در مسیر عبودیت هست از همدیگر به مرور جدا بشوند. شما که این امتحان سجده بود که ابلیس با آنچه به مقامات بالایی هم بس به ظاهر رسید، معلم بعضی ملائکه ها شد، اما امتحان خیلی لحظه خطرناکیه. بنده این روایت ها رو برای خودم از باب تذکر تنبه خودم میخونم، چون من نمیدانم اون لحظه امتحان چی و چگونه هست. لذا پناه میبرم به خدا از این جمع نورانی، چون لحظه جون دادن تا آخر نفس تمام نشده امتحاناتی شد تا تو خود جون دادن پیش خواهد اومد. روایات خیلی تکان دهنده هست، خیلی بیدار کننده هست، خیلی تنبه دهنده هست که انسان رو در این چند لحظه این عمر این شیطان ملعون گرفتار نکند. روزهای حساسی پیش رو داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرماید ستکون فتن یصبح الرجل فیها مؤمنا و یمسی کافرا الا من احیاه الله تعالی بالعلم. فتنه های پیش رو خواهیم داشت. این فتنه ها هر کدوم نوعی زنجه هایی است به شکل های گوناگون، امتحاناتیش که گداخته می کند فلز رو، ذوب می کند از خالص ناخالصش. که مؤمن صبح، شخص صبح مؤمن است، شامگاه کافر. الا من احیاه الله، اینجا شما به شدت احساس نیاز داریم به مکتب اهل بیت علیهم السلام. اگر می خواهیم عاقبت به خیر باشیم، راه نجات از این زنجه های پیچیده رو در پیش رو خدا ما را حفظ بکند، فرماید خدا کسانی رو که قلبشون رو احیا کرده با اون حقایق دیگه، این با اون احیا در واقع جدا شده از سیستم های این عالم حیوانی که او را بتواند شیطان فریب بدهد و در این زنج بسوزاند. امام صادق علیه السلام فرماید ان لصاحب هذا الامر غیبتن التمسک فیها بدینه کالخارد للشوک القتاد بیده. روزگاری خواهد آمد در غیبت فرزند ما که شخص اگر بخواهد به دینش تمسک بکند، انگار خار مغیلان را با دست کف دستش خرد خرد میکنه. خب این برای کسی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام تربیت نشده، تمسک به اون نکرده است، کاری این چنین سخت است. اما اگر شخص توفیق پیدا کرد در تربیت مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت، اونجا برای او خیلی آسان خواهد بود که در این سختی ها مقاماتی خواهد داشت، چه مقامات بلندی. من یک نمونه رو از فرمایش امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من عدائنا ورائها شنياش انزاست دیگه، انزاست شون سختی ها، ورائك مننا ونحن منهم فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم والله معنا في درجتنا يوم القيامه. حتی بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، نعوذ بالله، یک نفر آدم تنبل و تنپرور خب همه خورده خوابیده، یه ذره برایش سختی بیاد بهش قابل تحمل نیست، یه صبحانش سن ساعت تاخیر بیفته، یه روز اصل کرهش بهش نرسه نون خالی بخوره، برایش عذاب دردناکیست. اما یک نفر مثلا ورزشکاری هست، با اونچه میره در میدان ورزش تمرینات سختی رو تحمل میکند، اما چقدر لذت بخش همین تمرینات سخت، چقدر سختی های بزرگ رو تحمل میکند و از اون لذت هم میبرد. یک شخص مرد میدانی که در صحرای سوزان اونجا صحرا را تبدیل به باغ کرده، به طبیعت زیبا کرده، با اون خاره ها، با اون ماره ها، با اون عقربه ها، با اون تاریکی ها، با اون سردی ها، با اون گرمی ها کیف میکند، کیف میکند. برای این آدم در رفاه خیال میکند که کیف این هست، نمیداند بالاخره یه روزی خواهد رسید که حتی همه نون خالی هم نخواهد توانست بخوره، بالاخره روزی خواهد رسید حتی از این آب میوه ها و شربت های گوناگون و رنگارنگ و خوشمزه حتی یک قطره هم نخواهد توانست بخوره، حتی روزی خواهد آمد که یک نمی دستمالی به لب او میمالن موقع جون دادن، اونگا به همون مقدار هم احساس نیاز میکنه. نمیداند این تمسک به اهل بیت علیهم السلام انسان را به کجا میبره، کجا میبرد. خدایا بدترین سختی ها، فشار ها برای شیرین ترین زندگی میشه. شه سلیمانی ها، این شهید شهدای ما، شهدای عزیز در این قضایا، این اصلا وصیت نامه شهدا دیگه چیزی نیست که بنده وقت عزیزان رو بگیرم. در موقع جون دادن در مقدار به مؤمن می فرماین که مؤمن اصلا احساس تشنگی نمی کند موقع جون دادن، شربت های بهشتی برایش آماده است، عذابی احساس نمی کند. این زنج وقتی برای افراد متمسک به حبل اهل بیت علیهم السلام، تربیت شدگان اهل بیت علیهم السلام، اصلا چیزی به نام نجرانی ها، سختی ها، فشار ها چه نیست، بلکه برکات و آثار و زیبایی هایی که در اثر عبودیت پیدا کرده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله حجب قرآن ما رو به کجا توسط می دهد کدوم افقها را پیش روی ما باز می کند و چطور می شد اسرائیل که تازه حالا به اصطلاح در جنین بود هنوز این قدرت ها رو نداشت و چهار تا تشر به دور برایش زد این همه شیوخ عرب و ملوک عرب و مردم عرب و همه رو در مصر و اردن و اطراف و محیط اطرافی همه اینها رو قاطی هم کرد و تسلیم خودش کرد. هنوز در جنین بود. یه علاشه تقاطکی کرده بینید چون تمسک به اهل بیت علیهم السلام وجود نداشت. اما امروز ایران با اون قدر قدرت آنچنانیش دیگر گنبد آهنی درست می کند، تمام عربده هایش دنیا رو می لرزاند، این تمسک به ولایت چه می کند خدایا؟ این شیرین کام می کند این سختی ها رو. تربیت معصوم علیه السلام انسان اگه یک تنبوی پیدا کند روز به روز میبیند که سرنوشت او در همین جا هست، اون رو دنبال میکند. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. خدا میفرماید اگه من اراده کنم که اصلا این تمام عالم رو من با اراده خلق کردم، با یه اراده زیر رو میشن کردم این کار رو در قوم لوط، در قوم ثمود، قومه های دیگر اثر از اونها باقی نمون. نه چی انچه این حرفه ها اصلا مطرحه. من این بساط رو باز کردم، این عالم رو زنج تا ظهور حضرت، برای اینکه شما بعضیتون به دست بعضی دیگر با هم دیگر وسیله بلا و اون کمالات که از بلا باید ساخته بشه اون رو داشته باشید. خب پس ادامه زنج رو میرسد به مقدار مهلت که در وقت معلوم هست، اون که به استناد بعضی از کلمات از بزرگان اون همون زمان ظهور حضرت هست که جا دارد سروران عزیز دعای نطبه رو و دعای عهد رو با دقت یک پژوهشی بکنیم و بعد اون انتهای زمان زنج رو در این دعاها و در اون دعای عهد پیدا بکنیم. چه بنده یکی دو نمونه از این دعا میخونم بعد عرازم رو جمع کنم. خب مثلا در اینجا به خدا عزت عرض میکنه، عزت رو خطاب میکند و خطاب میکند که عین المعد لقطع دابر الظلمه، اونی که آماده است برای بریدن ریشه ظلم را ظالمان ظلمه، عین المنتظر لإقامت الامت والعوج، کجاست اون مورد انتظاری شه همه کجیها العوج، اصلا جنس اعوجاج و انحراف همه اینها رو به مستقیم خواهد کرد، از بین خواهد برد. عین المرتجا لإزالت الجور والعدوان، کجاست اون مرکز امید که جور و عدوان اصلا اثری جنسی از اینا باقی نخواهد، الجور العدوان زایل خواهد کرد. عین المتخر لتجدید الفرائض و السنن، عین المتخیر لعادت الملت و شریعه، اونیش الان ذخیره شدید برای روزی که واجبات امر الهی، احکام الهی، سنن الهی، آنچه چین همه پیامبران همه به همه راه اومده بودند، همه به همینها رو که با حیله های شیطانی و استکباری کمرنگ شدن و بلکه از بین رفتند، دوباره اینها رو از نو بسازی و جاری کنی، ملت و شریعت رو دوباره عاده کنید. بعضی شیاطینی اخیراً در این زنج خواستن بین ملت و امت یک شبهاتی درست کنن که انشاءالله در جای خودش باید نباید باز بشه، که چقدر این ملعون ها از یک کلمات درست هم اینها رو وارونه به شکل دیگه. این المعمل لإحیاء الكتاب و حدوده، همینطور تا این قاسم و شوکت المعتدین، در هم کوبنده شوکت همه، هم میبینید زم آورده هم با الفلام آورده، این افاده ایمون میکند، یعنی هیچ احدی دیگه باقی نمیموند، هر چه اهل تزاوز است همه شوکت و حشمت و کاخ و زندگی و همین ها رو در هم کوبنده. این هادم و ابنیت شرک بند لازم فرماید، همه مسائلی است که در زندگی ما به شکلهای مختلف انسان ها گرفتارون هستن، که در همین ها هم بحث بنیه هست، ریشه، ذات. این هادم و ابنیت شرک بند نفاق، این مبید و اهل الفسوق و الاسیان و طغیان، تا همینطور این تامس آثار زیغ و الاهوا، اصلا اثری از انحرافات اعتقادی فکری و هواپرستی اینها باقی نمیگذارد. حوال الکذب و الافتراء، همینطور تا اونگاه اینها از بیخ کنده میشوند، شیطان نابود میشود. البته اینجا اختلاف است که به کلی نابود میشود یا بخش اعظم از این اختیاراتش. اونگاه یه عالم جدیدی در ادامه خلقه ظهور میکند و اون چی هست؟ این جامع الکلمت التقوا، این باب الله الذی منه یؤتا، این وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. الله أكبر، دیگه ادامه زندگی، یه زندگی جدیدی است که اونجا دیگر انسان‌ها مشاهده خواهند کرد که عالم در مدیریت خدا هست. یعنی چی؟ ولی الله واسطه بین خدا و این عالم یعنی چی؟ وجه الله یعنی چی؟ اینها زندگی، یعنی ظهور خواهند کرد این حقایق و زندگی با این نظام، با این شرایط جدید. علی حال در دعای عهد و دعای نطبه انشاءالله اگر خوب روش بررسی بشه، خواهیم دید که ادامه زنج تا کجا است و در کجا انشاءالله به ظهور حضرت این ختم می شود. و ما وظیفه داریم امروز که در این زنج ریشه دار طبق فرمایشات معصومین علیهم السلام در زنج درونیمون غلبه عقل بر جهل و جنود آن با تمسک و آشنایی و آگاهی و تربیت در مشرب اهل بیت علیهم السلام و قرآن و اهل بیت علیهم السلام و مدیریت درست با زنجه های گوناگونی که از طرف استکبار در محیط ما، در جامعه ما، در جامعه بشری شکل میگیرد، اینها را با مدیریت انشاءالله تعالی جهادی و زمین ساز ظهور حضرت، این وظیفه ماست در این زنجه ها که به هر شکلی بخواهد باشد. بیش از این وقت از دان رو دیگه نجیریم و خداوند انشاءالله توفیق بدهد با هدایت های رهبر عظیم الشان انقلاب نایب امام زمان علیه السلام، ما بتوانیم این زنجه های پیچیده و گوناگونی که هست به وظایف خودمون درست آشنا بشیم و اونها را به لطف الهی انجام وظیفه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.
آجا جلسه قبل شما یه مبحثی رو عنوان فرمودین در باب جام زهر، جام زهری که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده بودن. ما با دوستان که گفتگو و هم فکری میکردیم در این موضوع و صحبت‌های شما، یه مسئله برام پیش اومد، سوالی برام پیش اومد. خب چیزی که بنده حقیقی متوجه شده بودم از سخنان شما این بود که جام زهر در عام مردم، در مثلا خود بنده شخصا فکر میکردم که معنیش به این صورته که آره مثلا ما داشتیم جنگ و پیروز میشدیم، یا مثلا یک موقعیت ویژه‌ای رو ما داشتیم در مقابل باطل و میتونستیم برای مثال مثلا بصره رو فتح کنیم و قسمتی از عراق برای ما بشه و اینا، با استفاده از کلک و دوز و فلان و فشاری که افراد خاصه اون موقع در حکومت و در سیاست حضور داشتن به امام فشار آوردن و این صلح رو امام پذیرفت. ولی شما خیلی اومدین یه زاویه خیلی بازتر و گسترده‌تر رو فهمودین که نه، این بحث همون بحث تقابل بین به قولی امت اسلام و شیاطین هست، که با این جام زهر اشاره داره به این که با پذیرفتن این صلح خب یک جنگ آشکار و میدانی تبدیل شد به یک جنگ نر و اینها شروع کردن همونجوری که طی این سال اعتقادات رو از مردم بگیرن و مردم و ایمانشون رو سست کنن و در آخر بر امت اسلام پیروز بشن. سوالی که برای ما و دوستان پیش اومده بود این بود که اگر به فرض مثال ما اون موقع همه چی خوب پیش میرفت و این صلح پذیرفته نمیشد و عراقی وجود نداشت، خب مثلا اسرائیلی هم نابود میشد، آیا در سیر تاریخ اسرائیل دیگه به وجود نمی اومد که بیاد این دشمنی رو با ما بکنه؟ آیا این روند به قولی این جنگی که الان ما داریم، آیا اون موقع آمریکایی وجود نداشت که بیاد این جنگ رو با ما ادامه بده و همه چی تموم میشد؟ این استدلالش به چه صورتیه؟
بله، این الحمدلله عزیزان اینقدر دقت دارن، جای خیلی خوشحالی هست که انشالله و امید هست که عزیزان اینطور مباحث رو پیگیری میکنن، بحث میکنن، تیزبینی و نکته بینی میفرمایند و همین ها هم انشالله ما رو مستعد میکنند برای فهم و تربیت قرآن و اهل بیت علیه السلام که ما نیاز حقیقی داریم. و این سوال پاسخهای در ابعاد مختلف دارد که انشاءالله در بحث آینده باید بیشتر باز بشه. یک اینکه مقام ولایت وقتی یک مسئله رو تصمیم میگیرد، این تصمیمش بر پایه حجت شرعیه هست و نه تحمیل یک گروه، یک فرد یا یک جناح. تحمیل جای خودش هست، شیطنت جای خودش هست. عرض کردیم مثلا ریشه زنج از ابلیس و شیاطین انسی جنی استکبار هست و تا ظهور حضرت هم تمام شدنی نیست. اما ولی امر مسلمین تحت تأثیر مسائل قرار نمیگیرد. تحت ولی امر مسلمین قدرت الهی دارد. ولی امر مسلمین همه اینها که وجود دارد، محاسباتی که می کند بر پای حجت شرعیه. یعنی ممکن است شرایطی را دشمن پیش بیارد که ولی امر مسلمین با محاسبات احکام الهی که مأمور به عمل به اونهاست او جواب بده که اینجا این شرایط اینطور قبول بکن و یا نکن. این نکته خیلی دقیقی است که در بحث ولیگه شناسی انشاءالله باید اونجا باز بشن. پس این توسط پیدا بشه. ولیگه خدا هیچ وقت با پشتیبانیش از خدا دارد، از عالم قدرت و معنای جلسه مؤمن قوی هست. انشاءالله اگر مراز فرمان تو فایلش مفصل اومدین زا مفصل شه گوشه از این بحث، مفصلش تو قرآن آیات هست. ولذا از ضعف نیست هیچ وقت. ولی خدا با قوت الهی زندگی می کند و تصمیماتش در اقتضاعات گوناگون که حکم الهی این ذات دستوری می دهد طبق اون تصمیم می گیرد و عمل می کند. این بحثی دقیقی هست انشاءالله در مورد ولی شناسی باید باز بشه. و اما اینکه عرض کردیم تا ظهور حضرت که وقت معلوم اگر اون در باشه که تکبیر روایت بزرگان می فرماین، این شیطان تین اختیارات رو داره. هر چه جلو بریم بله شاید اسرائیل بره، انشاءالله بره، آمریکا هم بره، ولی شیطان از خداوند اجازه داده ممکنه شکل دیگری ظهور بکنه استشبار. چرا؟ برای هم نشه قرآن فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ادامه آیاتم رفت، چه دستور داده قرآن تا ترهبون به عدو الله و عدوکم. حالا ادامه آیه هم ظاهرن داره شده دشمنانی که نمیدانید پیش رو که خواهد آمد یا دارید الان متوجه نیستید. گرید بین عبارته در شاید در همین آیه باشه. بنابراین فرق است بین این که ما به اصطلاح بگیم ضعیف شدیم، ضعیف هستیم، تا این که دشمن را قوی ببینیم و یا این که دشمن را قوی در نظر داشته باشیم. این دو تای نقطه باز خیلی دقیقیه. یک وقت بگیم که دشمن ضعیف است و ما قوی هستیم، این یه مطلبه. یه وقت بگیم که من ضعیفم دشمن قوی هست، این یه مطلب دیگریه. یک وقت ما تمون انشالله اگر مؤمن باشیم، این کنتم مؤمنین، اگر مؤمن باشیم ما اینو باید تقویت بکنیم. متاسفانه بعضی این مورد غفلت قرار میگیرد. ما همه محاسبات همه چیزها رو میگیم، تحلیلها رو میکنیم، اما تو این کنتم مؤمنین اونجا ساده رد میشه میگذاریم. اگر اون ایمان، آن تربیت بندگی، اون نشر معارف الهی در جامعه اگر خوب جدی باز بشین کنتم مؤمنین، اونگاه حتما قوی هست مؤمن، قدرتی فوق بشری. اینا رو تو جاش مفصل توضیح داده شده است. پس مؤمن بر اساس وظیفه الهی که فرموده اعدوا لهم ما استطعتم، دشمن رو قوی به اصطلاح در نظر میگیرد، قوی در نظر میگیرد تا تدبیر قوی بکند. پس اینطور شد که اون چه مسیر درسته مؤمن اجر مؤمن شد قوی هست و قدرتش فوق بشری. در این حال قرآن فرموده دشمن رو ضعیف نپندارید. این نکته خیلی دقیقه. اون وقت عید دولم مثل تحتون. پس اگر بر فرض آمریکا هم از بین می رفت، اسرائیل همین هم از بین می رفت، چون شیطان استشبار هنوز هست، ما همچنان باید خودمون رو آماده نگه داریم برای هر گونه حمله احتمالی که شیطان به شکلیگری پیش بیاره. و شیطان هم از درون، از همون جنگ داخلی که از شردیم پر فرد دارد، اونجا نفوذ داره شیطان. یه وقت اینه که یک انسانهایی رو دوری در اعتقادش تضعیف کرد، رفت شکست خورد و همین آدم که به دین خدمت میشد شد اصلا مخالف دین. اختلافاتی پیش اومد بین جامعه مسلمین چه خیلی بدتر از اون شکل دیگری که در جنگ پیش میومد، که شیطان اینها رو بلده چه کار کنه. تو قرآن هشدار داده که در جای میفرما که شما رو عداوت بینتون میاندازد، اونم بغضاءً، که عداوت های چین توزانه. این همه در تاریخ هم وجود دارد، نمونه هاشم پیدا شده تو قرآن، نمونه هاشو در حابیل و قابیل، در جریان حضرت یوسف و برادراش و در جریان های دیگر اینا رو ما داشتیم. خب حضرت تشریف آوردند، فتح مکه هم شد، حکومت هم تشکیل داده شد، ولی اونجا سامری بود، اینجا اون چیش یادم رفت، سقیفه، اینجا صدیقه در اومد. پس ما همیشه بایستی اون آمادگی رو داشته باشیم و این آمادگی خودش محل کمالاتی است که برای مؤمن وجود دارد. پس نابرین اگر هم دسته های مرموزی بود که امام مجبور شد به لحاظ احکام الهی که جام زهر را بنوشه، اون دسته های مرموز همون ابعاد جنگ هست که از طرف شیطان وجود دارد و عدم پیروزی اون بود عقلی این افراد به باطنشون بوده، جهلشون. نمیدونم سوال تا حدودی باز شد که احتیاج به توضیح بیشتری داره.
جا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون استفاده کردیم، از شما درد نکنه.
خدا انشالله از زیارت با معرفت شفاعت امام حسین علیه السلام، هر تک تک عزیزان، همه عزاداران حضرت، از همه ما لطف شرمش قبول کنید انشالله. صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.